أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتی کأنه قد غفر. در حکمت سیوم از کتاب شریف نهج البلاغه صفحه 454 این کلام نورانی امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام جلب نظر می کند که حضرت می فرمایند که برحذر باشید، برحذر باشید. به خدا قسم، چنان خداوند پرده پوشی کرده که گویا تو را آمرزیده است. اینه که خیلی از گناهکاران اینها مغرور میشن، چون پرده پوشی خدا رو دیدن فکر میکنن که خدا از اونها خوششون میاد، در حالی که اینجور نیست. این پرده پوشی ذات اقدس متعاله، او ستار العیوبه، او عیبه ها رو خیلی میپوشانه، به حدی که بنده فکر میکنه که خدا او رو آمرزیده. اینجا یکی از مسائلی که خیلی مهمه و حائز اهمیت، مسئله ستر عیوب مردمه. همونطور که ذات اقدس متعال عیب پوشه و ستاره، بنده هم باید متصف به این صفت الهی باشه و عیب دیگران رو بپوشه. تا توانی پرده کس را مدر، تا ندرد پرده ات را پرده در. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از این شعر حافظ بسیار خوشنود بودن و خیلی از اوقات میخوندن که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. یا جامی میگه: چون ببینی ز آشنا عیبی، که به بیگانگان نگویی به، زان که در کیش آخرندیشان عیب پوشی ز عیب جویی به. یک شعر بسیار زیبا و جالبی هم شیخ عطار در کتاب منطق الطیرش داره. اگر منطق الطیر رو داشته باشید، صفحه 234 که یه حکایت به آخر کتابه، این رو اینجور نقل میکنه که بوسعید مهنه در حمام بود. بوسعید مهنه در اصل مهنه یکی از بلاد خراسانه. بوسعید هم منظور ابوسعید ابوالخیر نیشابوریه. بوسعید مهنه در حمام بود. میگه ابوسعید نیشابوری که اهل یکی از شهرهای خراسان بود، در حمام بود. قائمش کفتاده مردی خام بود. قائم منظور دلاکه، یه شخصی کیسه کشی آمد او رو دلاکی کنه. شوخ شیخ آورد تا بازوی او، جمع کردان جمله پیش روی او. همینطور که دلاکی میکرد بدن شیخو، شوخ شیخ یعنی اون چرکه های شیخو جمع کرد تا بازوی شیخ، جلوی چشم شیخ آورد. شیخ را گفتا: بگو ای پاک جان، تا جوان مردی چه باشد در جهان. از اون موقع هم که این چرکه ها رو جلوی چشم شیخ جمع کرد، که رسم دلاکا اینه برای اینکه بهتر پول بگیرن، از شیخ سوالی هم کرد که جوان مردی چیه؟ شیخ گفتا: شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق ناآوردن است. شیخ هم برگشت گفت: جوان مردی اینه که اون چرک و عیبهای شیخ رو پنهان بکنی، پیش چشم مردم برملا نکنی. این جوابی بود بر بالای او، قائم افتادان زمان بر پای او. چون به نادانی خیش اقرار کرد، شیخ خوش شد قائم استغفار کرد، خالقا پروردگارا منعما، پادشاها کارسازا مکرما، شوخی و بیشرمی ما درگذار، شوخی ما پیش چشم ما نیار. که خداوند توفیق بده که ما بتونیم عیبهای دیگران رو پرده پوشی کنیم. از سالس و العموم البدلی و هو ان یکون الحکم لواحد من الافراد علی البدل فیکون فرد واحد فقط علی البدل موضوعا للحکم فاذا تصل فی واحد یا فاذا تصل فی واحد سقط التکلیف نحو اعتق ایت رقبت شئت. بحث در باب عام و خاص بود و به اقسام عام رسیدیم که گفتیم عام بر سه قسمه: عموم استغراقی، عموم مجموعی، عموم بدلی. دو قسم رو معنا کردیم، قسم سوم که عموم بدلی باشه ماند. عموم بدلی چیه؟ عام مجموعی که تمام شد، عام استغراقی هم که گذشت. حالا ما میخواییم اینو عرض بکنیم، عموم بدلی هم به این میگیم که در اصل ما یک عموم داریم ولی متعلق این وجوب فقط یک نفره، اونم علل بدلیه هست. علل بدلیه یعنی به این رقم که ما فقط اونی که از ما طلب شده اینه که یک نفر از این افراد رو، منتها به شکل تعیین و معین نه، بلکه یه فرد واحد مراده ولی علل بدل، به این رقم که معلوم نیست کدوم یکی از افراده، این میشه، اون میشه، اون میشه، همینطور تا آخر افراد. هر کدوم از اینها موضوع حکم هستن ولی علل بدلیه. وقتی که یک نفر رو از افراد در این حکم امتثال کردیم، تکلیف اون وقت ساقط میشه. مثلا فرض بفرمایید که مولا فرمود اعتق ایت رقبت شئت، هر کدوم از افراد رو که خواستی، یعنی افراد بنده رو که خواستی آزاد کن. خب ایت رقبت، ای از ادات عمومه به معنا هر کدام، هر کدوم از بنده ها رو که خواستی آزاد کن. خب هر کدوم از بنده ها صلاحیت برای هر بنده ای رو داره، چون مقید نیست. وقتی اینجور شد، پس بنابراین اگر من یک نفر از بنده رو، هر بنده ای که میخواد باشه، آزاد بکنم، اون فرمان مولا امتثال شده. اینو میگن عموم بدلی. عموم داره ولیکن علل بدلیه. حالا در اینجا ممکنه که یک کسی برگرده اشکالی بکنه، بگه آقا اینجا شما قسم سوم رو که از اقسام این عموم شمردی، این مسامحه است. چرا؟ برای اینکه بدلیت با عموم منافیه و تنافی دارن با هم. چطور؟ برای اینکه اینجا وقتی شما مثلا میگی که اعتق ایت رقبت شئت، یا مثلا میگویید که اعتق رجلن، اگر مثلا فرض، یا اعتق ای رجلن، هر کدوم از مردها رو که دلت خواست، در اینجا یک کسی برمیگرده میگه آقا یک نفر مراده، شما که میگی ایت رقبتن یعنی هر کدوم از بندگان، مراد یکیه دیگه. حالا این یکی مگه میشه که یک فرد عام باشه؟ این میشه از قبیل همون ضرب المثل که میگن کوسه و ریش پهن. هم شخص کوسه باشه، یعنی ریش نداشته باشه، هم ریشش پهن باشه. این که نمیشه، یک بامه و دو هوا. این بدلیت با عموم معناش جور در نمیاد. چرا؟ چون متعلق حکم ما یا موضوع حکم ما فقط یک فرد بیشتر نداره و فرد واحد هیچ وقت عمومیتی درش نیست. اگر کسی این اشکال رو بکنه، ما در جواب میگیم که اینجور نیست، هیچ منافاتی هم نداره، بلکه یه طرف صورت مبارکش ریش داره، یه طرفش هم کوسه است. اینجام که میگیم عمومیت، در یه طرف عمومیته که بدلیت باشه و در طرف دیگه اون وقت خصوصیته. پس بنابراین در اصل عمومیت در یه طرفشه که مربوط به بدلیته، خصوصیت هم در یه طرف دیگش هست. خب پس بنابراین هیچ گونه منافاتی پیدا نمیشه. ما که میگیم معنای عموم بدلیت، یعنی هر فردی لیاقت داره که متعلق یا موضوع حکم واقع بشه. بله، البته اگر که عموم استفاده بشه یک جوری به مقتضای اطلاق، یعنی ما از ادات عموم اون عموم رو استفاده نکنیم، مثل اعتق رقبتن که اسم جنس باشه، اینجا دیگه دلالت بر عموم از مقتضای اطلاق باشه و ما از اطلاق عموم رو استفاده کنیم، این دیگه در باب عموم داخل نیست، در باب مطلق داخله. بحث عام و خاص دیگه نیست، بحث مطلق و مقیده که ما از این لفظ اطلاق رو استفاده می کنیم که اونجا دیگه از باب مقدمات حکمت خواهد بود، دیگه بحث عام و خاص نخواهد بود. این رو ایشون می فرماین تا این مقدار تطبیق کنیم. از سالس و العموم البدلیو، قسم سوم از عام بدلیه که یک وجوب بیشتر نداریم، منتها اون وجوب علل بدلیته، یعنی هر کدوم از اینها میتونه اون مورد تعلق وجوب واقع بشه. خب عموم بدلی چیه؟ و هو ان یکون الحکم، اون عموم بدلی اینه که حکم ما، حالا اون وجوب ما یا حرمت ما، هرچه حکم باشه، لواحد من الافراد علل بدل، برای یکی از افراد هست و مصادیق اون حکم و مصادیق اون موضوع، اونم علل بدل بنابر بدلیت، یعنی خصوصیت زیدی و امری دخالتی نداره. فیکون فرد واحد فقط علل بدل موضوعا للحکم، پس نتیجتا یک فرد به تنهایی اونم علل بدل موضوع حکم ما واقع میشه. فاذم تصل فی واحدن، پس اگر امتصال شد حکم ما در ضمن یک فردی فقط، یکی از افراد موضوع رو امتصال کردیم، سقط التکلیف، تکلیف ما از اون امر یا نهی مولا ساقط میشه. مثال: اعتق ایت الرقبه شئت، آزاد کن هر کدوم از بنده ها رو که دلت میخواد. خب به محض اینکه، یعنی اگر ما 1,000,000 عبد داشته باشیم، 1,000,000 رقبه داشته باشیم، اگر بره از این 1,000,000 نفر یک نفر رو آزاد کنه، امر اعتق اطاعت شد و تکلیف ازش ساقط میشه. حالا اشاره به همون اشکال میکنه. فإن قال قائل، اگر گوینده ای و مستشکلی، اشکال کننده ای، اینجور بگوید که ان عد هذا القسم الثالث من اقسام العموم فيه مسامحه ظاهره، که شمردن این قسم سوم که عموم بدلی باشه از اقسام عموم، فیه در این عد، در این شمردن، مسامحه ظاهری است، یعنی مجازگوییه. چرا مجازه؟ لأن البدلیت تنافی العمومه، چون بدلیت با عمومیت منافی هن، اصلا با هم جور در نمیاد. بدلیت یعنی یک نفر مراده، عمومیت یعنی همه مرادن. معلومه که بین یک نفر و همه منافات هست. ازل مفروضو، چرا علت برای تنافی اینه؟ چون المفروضو ان متعلق الحکمه او موضوعه لیس الا فردا واحدا، فقط چون مفروض و حسب فرض اینه که متعلق حکم ما یا موضوع حکم ما نیست مگر یک فرد فقط، یعنی دو فردم حتی نیست، فقط یک فرد مراده. گفتیم سابقا هم تکرار کردیم که متعلق با موضوع یکی هستند، منتها متعلق حکم در اون افعالی گفته میشه که افعال اختیاریه، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج. مولا وقتی میگه صله، این صلات که متعلق این وجوب قرار گرفته میشه نمیگن موضوع حکم، بهش میگن متعلق حکم. یا روزه در صوم نمیگن روزه موضوع حکمه، میگن متعلق حکمه، چون از افعال اختیاریه. اما جایی که اون چیزی که حکم بهش تعلق میگیره اون عنوان یک عنوانی باشه که در خارج وجود واقعی داشته باشه، اونو بهش میگن موضوع. مثل الخمر و حرامون، خمر در خارج وجود داره، شراب واقعا هست، اما صلات به اعتبار شارعه. پس خمر که در خارج وجود خارجی داره میشه موضوع، اما صلات، صوم، حج، زکات و امثال اینها چون به اعتبار شارع هستن و واقعیت اینه که در خارج ما یه چیزی به اسم صلات نداریم اگر اعتبار شارع نباشه، لذا این صلات رو بهش میگن متعلق حکم. حالا اگر کسی این رو گفت جواب میدیم، نقول و فی جوابهی، در جواب اون قائل میگیم که العموم فی هذا القسم معناه عموم البدلیه. نه، عموم اتفاقا کاملا درسته، در همین قسم سوم معنای این عموم رو باید بفهمید. معناش چیه؟ عموم بدلیت، یعنی این بدلیت تعمیم داره، یعنی این فرد اول فقط مراد نیست، فرد دوم فقط مراد نیست، سوم فقط مراد نیست، الی آخر افراد، بلکه این بدلیت در تک تک اینها تا آخر مصادیق و افراد موضوع یا متعلق مقصوده. حالا اگر 1,000,000 نفر هم باشه این افراد، میگیم عموم بدلیت، چه فرد اول رو انجام بدی چه فرد 1,000,000 رو، فرقی نمی کنه. پس بنابراین در بدلیت این عموم تکمیله. بدلیت یعنی چی؟ ای صلاح و کل فرد لان یکون متعلقا او موضوعا للحکم، یعنی اینکه قابلیت و صلاحیت داشته باشه هر فردی برای اینکه متعلق حکم بشه مثل نماز، یا موضوع حکم بشه مثل خمر. نعم، اذا کان استفادت العموم من هذا القسم بمقتضى الاطلاق فهو يدخل في المطلق لا في العام. بله، اگر ما عموم رو استفاده کنیم از همین قسم، یعنی همین عموم بدلیت مراد باشه ولی به مقتضای اطلاق، نه از روی ادات عموم، مثلا مثل اعتق رقبتن، خب اعتق رقبتن هم اینجا بدلیت درش هست ولی به مقتضای اطلاق، یعنی قیدی روش نیست، اسم جنس، اسم جنس، این دلالت بر عموم نداره ولی مطلقه به مقتضای مقدمات حکمت. وقتی اینجور شد، خب البته اون بحث دیگری است. اگر ما این عموم رو به مقتضای اطلاق حساب کردیم، فهو یدخل فی المطلق لا فی العام، دیگه این مطلق یعنی این اطلاق داخل میشه، این عموم داخل میشه در باب مطلق و مقید، نه در باب عام و خاص. یک باب مجزا و جدایی است که میگیم اونجا ما از به اصطلاح مقدمات حکمت استفاده میکنیم و اطلاق رو تمام میکنیم. حالا بحثش بعدن انشالله میاد. و علا کل حال، حالا فرقی نمی کنه، ان عموم متعلق الحکم لأحواله و افراده اذا کان متعلقا للأمر الوجوبي أو الاستحبابي فهو على الأكثر من نوع العموم البدلي. شو میفرماد؟ عموم متعلق حکم، اون عمومی که به متعلق حکم میگیره بستگی داره و وابسته میشه و متعلق حکم رو شامل میشه، اونم احوال همه متعلق و افرادش رو زمانی که متعلق ما امر وجوبی باشه مثلا سله، یا استحبابی باشه مثلا اغتسل للجمعته، خب فهو علی الاکثر اینجا بنابر اکثر یعنی اکثرا از نوع عموم بدلیه. پس اگر متعلق ما وجوب و حرمت و اینها باشه، این متعلق عمومش میشه عموم بدلی، مثل سله. مولا وقتی فرمود سله واجب نماز بخوانی، متعلق صلاته. حالا این نماز در بازار خونده بشه، در مسجد خونده بشه، در خیابان خونده بشه، در منزل خونده بشه، همه رو میگیره، عمومش بدلیه. این در جایی که متعلق وجوب و حرمت باشه. اما اگر متعلق حکم ما حلیت و امثال اینها شد، اینجا عموم میشه عموم استقراقی، مثل احل الله البیع که اینجا بحث احل حلیت، خداوند بیع رو حلال فرموده. چون متعلق حکم ما در اینجا همون بیعه، حلیت به او خورده، اینجا عموم میشه عموم استقراقی، یعنی تمام افراد بیع رو خدا حلال کرده، مگر ما خرج به دلیل، که مثل بیع ربوی و بیع مجنون و امثال اینها به دلیل خاص خارج شده. پس اگر متعلق حکم ما عمومیت داشت که احوال و افراد رو می گرفت، وقتی متعلق بشه به امر وجوبی یا استحبابی، اکثرا از نوع عموم بدلی هست. اما اذا عرفت حازت تمهید، وقتی شما این مقدمه رو شناختی، فینبغی ان نشرع فی تفصیل مباحث العام و الخاص فی فصول، حالا سزاواره که ما شروع کنیم در جدا جدا بیان کردن مباحث عام و خاص در طی چند فصل، یعنی هی قسمت قسمت میکنیم، میگیم بحث اول مثلا الفاظ عموم هست، حالا بحث رو ایشون شروع میکنن. میفرمایند که بحث اول الفاظ عمومه. خب ما باید مقداری از الفاظ عموم رو بدانیم که آیا معنایی که عامه در لغت عرب برای خودش لفظی داره یا نداره. لا شک در این که بعضی از الفاظ دلالتشون عامه یا وضع شدن برای عموم که عموم موضوع لهشونه، یا وضع برای چیز دیگری شده، ولی هر باری که ما میگیم از اون عموم میفهمیم، نه اینکه موضوع لهش عام باشه، بلکه از باب مقدمات حکمت، از باب اطلاق، چون قیدی همراهش نیامده، ما ازش یک عمومی میفهمیم، مثل احل الله البیع. خب بیع در لغت عرب برای چی وضع شده؟ به معنا فروختنه، عموم که معناش نیست. موضوع له کل در لغت عرب چیه؟ یعنی همه. کل بالوضع دلالت بر عموم میکنه، یعنی واضع لغت عرب از روز اول کل رو وضع کرده تا دلالت بر عموم بکنه. اما اسم جنس مثل رجل، مرئه در لغت عرب برای طبیعت وضع شدن، برای ذات وضع شدن، برای همه وضع نشده. وقتی که در یک کلامی واقع شد، مقید نکرد اون رجل رو که عالم یا جاهل، قصیر یا طویل، این میشه اطلاق داره، مطلق ذکر میشه. یا مثلا در آیه احل الله البیع، خداوند میفرماد بیع رو حلال کردم، اما کدوم بیع رو نداره؟ بیعی که به لفظ عربی باشه یا فارسی، تو بازار باشه یا در منزل، شب باشه یا روز، چون قیدی نداره به واسطه اطلاقش که کلام رو مطلق آورده، میگیم احل الله البیع، دلالت بر عموم داره. تمام بیعهایی که در دنیاست و اون چه که در نظر مردم بهش بیع میگن، خدا او رو حلال کرده، الا ما خرج به دلیل که روایات خاصه داریم. مثلا بیع غرری حرامه، بیع ربوی باطل و حرامه، بیع مجنون باطله و هاکذا. اگر ما اون روایات خاصه رو نداشتیم، ما بودیم و این آیه، تمام بیعها رو میگفتیم حلاله. پس ما الفاظی داریم که دلالت بر عموم میکنن، منتها دلالت بر دو قسمه. یه وقت از باب وضع که واضع وضع کرده برای عموم، موضوع الله او لفظ میشه عام، مثل کل، مثل تمام، مثل دائما و امثال اینها. یه رقم هست که موضوع اللهش جنسه، یعنی به واسطه وضع واضع دلالت بر عموم نداره، ولی دلالتش بر همه و کل از باب عدم قرینه است، یعنی از باب اطلاق به مقتضای مقدمات حکمت. ایشون مقداری از این اسماء رو بیان میکنه که اینا دلالت بر عموم دارن. میفرماید که بعضی از این الفاظ دلالتشون بر عموم اتفاقیه، همه قبول دارن، جای بحث نداره. مثل لفظ کل که در هر آیه یا در هر روایتی که بیاد دلالت بر عموم داره، ظهور در معنای همه داره و تمام. مجتهدم ازش میتونه استنباط بکنه همه رو، این حکم برای همه ثابته. اما بعضی از الفاظ مختلفون فیه، اختلاف درش هست که آیا دال بر عموم هستن یا نه. مثلا مفرد معرف به ال که مثل العالم در مثال اکرم العالم باشه، این مفرد معرف به ال اختلافیه که آیا دلالت بر عموم داره یا نه. مثلا اکرم العالم یعنی آیا تمام اهل علم رو اکرام کن، آیا این مفید عموم هست یا نه، اختلافیه. بعضی ها میگن هست، بعضی ها میگن نیست. ولی در جمع محلای به ال مثل العلماء، اکرم العلماء، اینو همه قبول دارن که دال بر عمومه. اگه فرمود اکرم العلماء، فرض کنید طبیعت علماء روی کره زمین 100 نفر فرد داره، اکرم العلماء یعنی همه 100 نفر رو اکرام کن. اما اگه گفت اکرم العالم، بحث در اینه که آیا العالمم مثل العلماء دال بر عموم هست یا نیست. البته شما در کتابهای نحوی مثل سیوطی و سایر کتب خوندید که اونجا ما میگیم که به طور کلی العالم مثلا چند تا معنا داره، در جایی که الف لامش جنس باشه، نه الف و لام عهد، و الا اگر الف لامش عهد باشه اکرم العالم دیگه عمومیت ازش فهمیده نمیشه، یعنی اون فردی که الان اسمش در میون اومده دیگه دلالت بر عموم نداره. اما جایی که الش جنس باشه، آیا دلالتش بر عموم تمامه یا تمام نیست، اونجا اگر ثابت کردیم که دلالت بر عموم داره، بعد میایم بحث میکنیم که آیا این دلالت به واسطه وضع واضعه یا به واسطه اطلاق به مقتضای مقدمات حکمت، که البته ثابت خواهیم کرد که مثل احل الله البیع دلالتش بر عموم از باب اطلاق نه از باب وضع. در هر حال بعضی گفتن فرق بین عموم در جمع محلای بعل با عموم در مفرد. چرا اکرم العالم با اکرم العلماء گفتن فرق داره؟ چون عموم در مفرد وسیع تره. به چه رقم؟ مثلا فرض بفرمایید که ما 10 نفر بیشتر رو کره زمین عالم نداریم. مولا فرمود اکرم العلماء، شما از این 10 نفر فقط 1 نفر رو اکرام کردی. حالا این 1 نفر امر داشت یا نداشت؟ یعنی امر اکرم به اون 1 نفریم که شما اکرام کردی تعلق میگرفت یا نه؟ العلماء این 1 نفر رو شامل میشد یا نه؟ این بعضی گفتن که نه شامل نمیشد. چرا؟ چون معنای اکرم العلماء یعنی اکرم کل جماعتن جماعتن، 1 نفر جماعت نیست، او رو شامل نمیشه. یعنی اکرام کن هر جماعت جماعت رو، خب 1 نفر که جمع نیست. بله 3 نفر اگه شد به عنوان 1 جماعت اینو شامل میشه. اگه از بین 10 نفر 1 نفر رو اکرام کنیم، حتی نسبت به 1 نفر هم امر مولا رو امتثال نکردیم. چرا؟ چون اصلا العلماء شامل 1 نفر نمیشد. این بعض اینجور استدلال کردن. مرحوم مظفر رحمه الله میفرمایند نخیر، این مطلب اساسا صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه معنای العلماء این نیست که کل جماعت جماعه، معناش کل فردن فردن هست. این 1 نفر رو که شما اکرام کردی شامل میشه، چون 1 نفرم از 10 نفره و ما گفتیم که العلماء تمام افراد 10 نفر رو شامل میشه، پس این 1 نفر رو هم میگیره. حالا ثانیاً افرض که معناش کل جماعتن جماعتن باشه، تمام مجموع 10 نفر 1 جماعت بهش گفته میشه یا نه؟ خب بله. آیا این 1 نفر از مجموع 10 نفر هست یا نیست؟ خب بله. چگونه میفرمایید که اکرم العلماء این 1 نفر رو شامل نمیشه؟ پس از نگاه عموم بین جمع محلای به ال مثل العلماء با مفرد محلای به ال مثل العالم هیچ فرقی نیست. بله البته یه فرقی دارن و اون این که اگه یه طبیعتی فقط منحصراً 1 فرد داشت، فرد دومی تو دنیا براش وجود نداشت، اینجا اگر به شکل جمع بیارن دیگه این گفتن درست نیست. مثلا فرض بفرمایید طبیعت علما فقط 1 فرد بیشتر نداره، حالا اگر بگه اکرم العلماء این دیگه درست نیست. اما اگر گفت که اکرم العالم، این 1 نفر رو شامل میشه یا نه؟ شامل میشه. ولی اکرم العلماء باید اقلن 3 نفر باشن تا شامل بشه. پس از 3 نفر به بالا هم العالم شاملش میشه هم العلماء شامل میشه، ولی از 3 نفر به پایین رو العالم شامل میشه ولی العلماء دیگه شامل نمیشه. یه همچی فرقی از ناحیه پایین دارن، اما از ناحیه بالا بینشون از 3 به بالا هیچ فرقی نیست. این مقدار رو توجه بفرمایید. میفرماید که اول الفاظ العموم. حالا ما الفاظی که دال بر عموم هستن اینها رو بحث میکنیم. لا شک ان للعموم الفاظا تخصه داله علیه اما بالوضع او بالاطلاق به مقتضا مقدمات الحکمه. شکی نیست که عموم یه الفاظی داره که مخصوص به عمومه، دلالت بر عموم میکنه، حالا یا دلالتش بالوضع که وضع واضع او رو تعیین کرده، یا اینکه بالاطلاق، اونجا از اطلاق ما فهمیدیم به مقتضای مقدمات حکمت. اینم که هی تکرار میکنن که اطلاق به مقتضای مقدمات حکمت، اینو انشاءالله در باب مطلق و مقید مفصل میخونیم که مقدمات حکمت چیه. حالا اینجا اجمالا عرض بکنیم، در هر اسم جنسی مثل رجل، مثل مرئه، مثل عالم، ما سه تا مقدمه اگر داشته باشیم اینجا میگن اطلاق تمامه. خب یکی چیه؟ یکی اینه که مولا در مقام بیان باشه. مثلا در احل الله البیع اگر ما میگیم، خب بیع این اسم جنس دلالت بر هر بیعی داره، هر معامله رو شامل میشه. حالا اینکه شامل میشه هر معامله رو، باید این ستا درش تمام باشه چون قیدی همراهش نیامده. یک، بدونیم که مولا در مقام بیان حکمه، داره حکم بیع و بیان میکنه. اما اگر بدونیم که مولا در مقام بیان نیست، حکم بیع و تعیین نمیکنه، نمیتونیم ما اطلاق را از کلام مولا استفاده کنیم. این یه قید. دوم، بدونیم که قیدی همراهش نیست، یعنی بدونیم که این احل الله البیع هیچ قیدی همراهش نیست. اگر بدونیم مولا قیدی همراه کلام آورده، دیگه این کلام اطلاق نخواهد داشت. سوم، چیزی هم که صلاحیت قرینیت و قیدیت داشته باشه در کلام نباشه. اگر این سه تا مقدمه تمام شد، میگیم مراد از بیع عامه، یعنی عموم بیعها، همه انواع و اقسام بیع. پس این مقدمات حکمت که سه تا بود زمینه ساز اطلاق میشه. اینو بهش میگن هی مقدمات حکمت. حالا و هی اما انتکون، این الفاظی که دال بر عمومه، یا انتکون الفاظن مفردتن مثل کل و ما فی معناها، مثل جمیع و تمام و ایو و دائمان، یا اینکه این الفاظی که مخصوص به عمومه الفاظ مفردیه، مرکب در کار نیست، مثل کل و اون چی که در معنای کله، مثل جمیع و تمام و ایوب و دائما. مثلا میگه اعتق ای رقبتن، یعنی هر بنده ایو که خواستی، یا میگه سل دائما، همیشه نماز بخون. خب ازش معنای کل و اینها فهمیده میشه. این الفاظ مفردی هستن که دال بر عمومن. این یه رقم. و اما ان تکون هیئات لفظیتن، یا این که می باشد اون الفاظ دال بر عموم دیگه هیئت لفظیان، یعنی لفظ مفرد نیستن، از مقوله ماده نیستن، از مقوله هیئتن، اونم هیئت های لفظی. مثلا وقوع نکرته فی سیاق نفی اونه، این که نکره ای واقع بشه در سیاق نفی، یعنی در یک کلام منفی یک اسمی واقع بشه که معرفه نیست. مثلا اگر گفتی ما رأیت رجلن، یعنی هیچ مردی رو ندیدم، کل مرد رو نفی میکنی، اینجا میگن افاده عموم میکنه. یا نهی باشه، لا تکرم احدن، به احدی اکرام نکن، این یعنی به هیچ کس. اینا هیئت لفظی هستن. از این هیئت که این نکره در سیاق نفیه، یا این هیئت نهی با این نکره دلالت بر عموم دارن. و کون اللفظ جنسن و کون اللفظ جنسن محلا باللام جمعن کان او مفردن، میگه یکی هم این که لفظ ما جنسی باشه، یعنی اسم جنسی باشه، مثل عالم، مثل رجل، مثل مرئه، که محلای باللام باشه، که الف و لام داشته باشه. خب مثلا وقتی میگیم اکرم العلماء، جنس علما رو شامل میشه. حالا یعنی میخواد بگه الف لام الف لام جنس باشه، الف لام عهد نباشه. اگر الف لام العلماء الف لام عهد باشه، فقط همون عده خاص رو شامل میشه. فرض بفرمایید در یک مجلسی 5 تا عالم نشستن، حالا مولا میگه اکرم العلماء، خب معلومه که این العلماء همین علمایی هستن که در این مجلس هستن، یعنی همین 5 تا رو فقط اکرام کن، غیر اینها رو شامل نمیشه. ما اونو کار نداریم. لفظ ما جنسی باشه که محلای به اله، الش اله جنس باشه، نه اله عهد ذکری مثلا یا اله عهد حضوری مثلا. حالا وقتی الف لامش جنس بود مفید عمومه، حالا جمعن کانه او مفردا، میخواد اون لفظ ما جمع باشه یا مفرد باشه؟ میخواد باشه اکرم العالم، اینجا مفرده. میخواد باشه اکرم العلماء، اینجا جمعه. فرقی نمیکنه، هر دو مفید عمومه، منتهای اختلافی در عالم و علما هست. فلنتکلم عنها به تفصیل. حالا وظیفه ماست که تکلم کنیم از این الفاظی که دال بر عمومن، به تفصیل جدا جدا هر یک رو بیان کنیم. الاول لفظت و کلن و ما فی معناها. اول لفظ کل رو و اون چه که در معنای کله مثل جمیع و تمام و ایو و دائمان، اینها رو بحث میکنیم. فانهو من المعلومه دلالتها بالوضع على عموم مدخولها سواء کان عموما استغراقیا او مجموعیا. میفرماید که شأن چنین است، از معلوم و واضحات دلالت این الفاظ بالوضع، یعنی واضع وضع کرده مثل کل و تمام و جمیع و اینها رو بر عموم مدخول این الفاظ. خب مدخول چیه؟ خب وقتی که این لفظ مثل کل میاد در اکرم کل عالمین، کل میشه داخل و وارد. اون لفظی که کل سرش میاد بهش میگن مدخول اصطلاحاً، یعنی داخل شده، چون کل بر سر او داخل شده. حالا از معلوم و واضحه که دلالت لفظ مثل کل و جمیع و اینها بالوضعن، اینا رو واضع وضع کرده بر عموم مدخولشون، یعنی آنچه که کل و اینها بر سرش در اومده، مثل کل و رجلن، مثل کل و عالمن، اون عالم، اون رجل، اون مدخول عمومیت داره. حالا میخواد عمومش عموم استغراقی باشه که همه رو شامل بشه، مثل اکرم کل عالم، این عموم استغراقیه، تمام افراد عالم رو شامل میشه. یا عمومش مجموعی باشه، مثل اینکه یجب علیک الایمان بالائمه علیهم السلام. خب ایمان به ائمه گفتیم استغراق مجموعیه، یعنی اگر تمام ائمه رو ایمان داشتی، اینجا ایمان و اعتقاد تامه. اگر نه، حتی یکی رو منکر شدی، چون عموم به مجموع خورده، انگار که هیچ کدوم رو اصلا اطاعت نکردی. پس بنابراین میخواد عمومش استغراقی باشه یا عمومش مجموعی باشه، فرقی نمی کنه، اینا بالوضع دلالت دارن که این مدخول عمومیت داره. و ان العموم معناه الشمول لجميع افرادها مهما کان لها من الخصوصیات لاحقه لمدخولها. حالا عمومم معناش چیه؟ معنای عموم یعنی شمول، اونم شامل بشه تمام افراد اون الفاظ رو، تمام افراد الفاظ رو. حالا مهما کان لها، هر چه که باشد برای اون افراد از خصوصیاتی که ملحق میشه به اون مدخول اون الفاظ، مثلا فرض بفرمایید خصوصیات طویل باشه قصیر باشه، عینکی باشه غیر عینکی باشه، هر چی که باشه اون مدخول که میاد تمام افراد رو شامل میشه. یعنی وقتی میگیم اکرم مثلا جمیع عالمن، اینجا معناش اینه که تمام افراد عالم رو باید اکرام بکنی، حالا خصوصیاتشون هم هر چی که میخواد باشه، زید باشه که مجتهد، امر باشه که مجتهد نیست ولی نحویه، و سایر افراد. این یه رقم از الفاظ که بالوضع استفاده میشه عموم از اونها. رقم دوم از ثانی وقوع نکرته فی سیاق نفی او نهی، که نکره در سیاق نفی یا نهی واقع بشه، فانهو لا شک فی دلالتها، شن چنین است شکی نیست در دلالت این نکره بر علا عموم سلب لجمیع افراد نکرت عقلن. اینجا شکی در دلالت این نکره بر عموم سلب نیست، که سلب عمومیت داره، نفی عمومیت داره برای تمام افراد نکره، منتها عقلن دیگه از باب دلالت عقلی، لا وضعن، وضع واضع دخالت توش نداره، از باب دلالت التزامیه عقلی است. مثلا وقتی شما میگی که ما فی الدار رجلون، هیچ مردی در خانه نیست، اینجا دلالت میکنه بر عموم سلب، یعنی عموم نفی، تمام افراد رو نفی میکنه برای اون مرد بودن، لجمیع افراد نکره. عقل میگه هیچ مردی در این خانه نیست، ولی این دلالت به وضع نیست، واضع درش نقشی نداره. چرا؟ لأن عدم طبیعت انما یکون به عدم جمیع افرادها، برای اینکه سابق هم خونده شده که موضوع اسم جنس، اون نکره در سیاق نفی که اسم جنس میاد، اسم جنس برای طبیعت وضع شده، و بعد اگر ما بخوایم طبیعتی در کار نباشه، باید هیچ کدوم از افراد نباشه، چون طبیعت به یه فردم محقق میشه. پس اگر بخوایم نفی طبیعت کنیم، سلب طبیعت کنیم، باید تمام افراد رو نفی کنیم، برای اینکه عدم طبیعت انما یکونو به عدم جمیع افرادها، این به عدم همه افراد اون طبیعت میشه. و هذا واضحون لا یحتاج الى مزید بیان، این مطلب واضحه دیگه، احتیاج به اضافه بیان و توضیح نداره. قسم سوم، الجمع المحلا باللام و المفرد المحلا بها، یعنی باللام، جمعی که محلا به الف و لامه، یعنی مزین شده، هلی بهش بسته شده به الف و لام، مثل اکرم العلماء، یا مفردی که محلا به علی، یعنی مفردی که الف لام سرش در اومده، مثل اکرم العالم. خب لا شک فی استفادت العموم منهما عند عدم العهد، شکی در این مسئله نیست که استفاده میشه عموم از این دوتا، یعنی هم از جمع محلا به عل، هم از مفرد محلای به عل، البته به شرطی که الف لامشون الف لام عهد نباشه، الف لام جنس باشه. عند عدم العهد، هنگامی که الف لامشون عهد ذکری و حضوری و اینها نباشه. چرا؟ چون وقتی عهد شد، یعنی همون علمای مذکور، همون عالم مذکور، و این دیگه با عمومیت منافات داره، محدود میشه. ولکن نظاهره انه لیس ذلک بالوضع فی المفرد المحلا باللام، میگه ولی اونی که ظاهره در جمع محلای به ال، العلماء همه قبول دارن که این دلیل دال بر عموم هست، ولی کن بالوضع، این قبول، اما در مفرد محلای به ال ظاهرن این وضع دیگه به واسطه وضع نیست، بلکه به اطلاقیه که از مقتضای مقدمات حکمت استفاده میشه، ولی ظاهر این است که شن چنین است، لیس ذالکه، یعنی نیست این دلالت بر عموم به وضع در کجا؟ در مفردی که محلای به الف و لامه، مثل اکرم العالم. خب پس این از وضع استفاده نمیشه، از چی استفاده میشه؟ و انما یستفاد بالاطلاق، فقط و فقط استفاده میشه این عمومیت به واسطه اطلاق کلام، از اینکه قیدی در کلام نیامده، اونم به مقتضا مقدمات الحکمه، که مقدمات حکمت رو گفتیم، یکی این که مولا در مقام بیان باشه، دوم این که عدم نسب قرینه بر تقیید،
قیدی همراهش نیورده. سومم این که صلاحیت چیزی که به عنوان قرینه و تقیید باشه نداشته باشه. پس بنابراین اگر اینا تمام شد میگیم اعتق رقبتن، این دال بر این است که هر رقبه ای رو که خواستی آزاد کن. این مقتضای مقدمات حکمت دیگه، از وضع استفاده نمیشه. ولا فرق بینهما من جهت العمومه فاستغراق جمیع الافراد فردن فردا. ایشون میفرماید هیچ فرقی بین جمع محلای به ال با مفرد محلای به ال از جهت عمومیت نیست، هر دو دلالت بر عموم دارن. در استغراق جمیع افراد یعنی تمام افراد رو شامل میشن فرد فرد. وقتی گفتیم اکرم العلماء یعنی تمام افراد عالم رو شامل میشه، فرد فرد علما رو میگیره. وقتی هم گفتیم اکرم العالم تمام فرد عالم رو میگیره. ولی اینی که ما گفتیم این مذهب حقه، اما بعضیا جور دیگه ای تصور کردن. بین مفرد محلا به ال و جمع محلای به ال فرق گذاشتن. و قد توهم بعضهم، توهم کرده ان بعضی از اینها که یعنی بعضی از اصولیین، ان معنی استغراق الجمع المحلا و کل جمع مثل اکرم جمیع العلماء هو استغراق بلحاظ مراتب الجمع لا بلحاظ الافراد فردن فردا فیشمل کل جماعت جماعت. میفرماید بعضی ها توهم کردن که معنای استغراق جمع محلا یعنی معنای عموم و شمول جمعی که محلای به علمس علماست و هر جمعی مثل اکرم جمیع العلماء، این معناش استغراق به لحاظ مراتب جمعه. یعنی مرتبه اولای جمع چنده؟ میشه 3 تا. مرتبه ثانیه جمع چیه؟ 6 تا. بعد چی؟ 9 تا. همین طور برو بالا. مراتب جمع قائل شدن که اقل جمع 3 تاست. گفتن وقتی میگیم اکرم مثلا جمیع العلماء از اون 3 تا شروع میشه، 3 تا به پایین رو نمیگیره. چرا؟ چون لحاظ مراتب جمعه و اول مرتبه جمع هم 3 تاست. لا به لحاظ افراد فردن فردا. وقتی میگیم اکرم جمیع العلماء منظور این نیست که فرد فرد علما رو اکرام کن که شما بگی پس تک تکم میگیره، نه. پس یشمل کل جماعت جماعه. پس در اصل اکرم جمیع العلماء معناش اینه که یعنی اکرام کن هر جماعتی از جماعت علما رو. جماعتی از جماعت علما اقلن باید 3 نفر باشن. و یکونو به منزلت قول القائل، این مثل این کلام قائله که بگه اکرم جماعتن جماعتن، اکرام کن جماعتی را جماعتی را. خب جماعت جماعت رو اکرام کن، این جمع رو یعنی جمع جمع رو اکرام کن. خب معلومه که جمع جمع دیگه فرد رو در بر نمیگیره. فیکون و موضوع الحکمه کل جماعت الاهدت لا کل فردن. پس موضوع حکم ما که حکم ما وجوب اکرام باشه، موضوعش هر جماعتی الاهده میشه، یعنی به تنهایی هر جماعت مجزایی، نه هر مفردی. پس بنابراین فاکرام شخص واحد لا یکون امتثالا للامر. اگر یک کسی بهش گفتن اکرم العلماء، رفت یه نفر از افراد علما رو اکرام کرد، این امتثال امر رو نکرده، امتثال اکرم رو نکرده. چرا؟ چون شامل نمیشد یک نفر رو و اقلن 3 نفر رو شامل میشد. و ذالکه یه تنظیرم برای این اووردن، گفتن این مطلب نظیر اینه، عموم تصنیه. تصنیه چجوری عموم داره؟ فَإِنَّ الْاِسْتِقْرَاقَ فِيهَا بِمُلَاحَزَتِ مَسَادِيقِ تَسْنِيَ. استغراق و شمول و عموم در تسنیه به ملاحظه مصادیق تسنیه است. خب تسنیه مصادیقش از چند تا شروع میشه؟ از دوتا رو میگیره، دیگه یکی رو نمیگیره. فیشمل و کل اثنین اثنین، پس شامل میشه هر دوتا رو. فاذا قالم اکرم کل عالمین، اگر گفت که هر دو عالم رو اکرام کن. فموضوع الحکمه کل اثنین من العلماء لا کل فردن، موضوع حکم یعنی موضوع اون وجوب اکرام هر دو نفر از علما میشه، نه هر فرد فرد علما. اینم به اصطلاح تنظیرشون. منشأ این توهم چیه؟ و منشأ هذا التوهم ان معنى الجمع الجماعتو، این توهم از اینجا سرچشمه گرفته که اینا فکر کردن معنای جمع یعنی جماعت. این اشتباهیه که اینا مرتکب شدن. کی گفته معنای جمع یعنی جماعت؟ کما ان معنى تثنیت الاثنین، چنانچه اینا گفتن معنای تثنیه دوتاست. فاذا دخلت ادات العموم علیه دلت علی العموم به لحاظ کل جماعت جماعه، وقتی ادات عموم مثل کل، مثل تمام، مثل جمی داخل شد علیه یعنی بر جمع، این مثل کل العلماء دلالت میکنه بر عموم به لحاظ هر جماعت جماعتی، نه هر فرد فرد. کما اذا دخلت علی المفرده دلت علی العموم به لحاظ کل فرد فرد، چنانچه وقتی این ادات عموم بر مفرد داخل بشه بگیم اکرم کل عالمین، این دلالت داره بر عموم به لحاظ هر فرد فردش، یعنی هر فرد عالم رو میگیره. و علی تسنیت دلت علیه به لحاظ کل اثنین، و بر تسنیه دلالت میکنه بر او به لحاظ هر دو نفر دو نفر. خب لأن ادات العموم تفید و عموم مدخولها، چون ادات عموم افاده میکنن عموم مدخولشون رو، یعنی هر چیزی که سر مدخولشون در بیاد اون مدخول عمومیت ازش فهمیده میشه. ولکن هازا توهم فاسدون، این توهم رو اینا کردن، ولی این توهم یک توهم فاسدیه. چرا؟ للفرق بین التثنیه والجمع، که ان شاء الله در جلسه بعد توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.